اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. وزارت دفاع افغانستان گفته است که یک هلیکوپتر قوای هوایی آن کشور در ولایت تخار سقوط کرده است. وزارت دفاع روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفته است که این هلیکوپتر نوع MIF-D روسی که از میدان هوایی قندوز به سمت ولسوالی رستاق ولایت تخار در حرکت بود، هنگام نشست به دلیل عوارض تکنیکی سقوط کرده است. در اعلامیه آمده است که در این رویداد به هیچ سرنشین این هلیکوپتر آسیب نرسیده است. اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده از مایک پامپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا خواستند تا برای جلسه استماعه در مورد پالیسی افغانستان شاهدان را فراهم کنند. کمیته فرهی اصلاحات و نظارت امنیت ملی مجلس نمایندگان با ارسال نامه گفته است که وزارت خارجه و دفاع آمریکا برای بیش از یک سال خواست آنان را مبنی بر فراهم کردن شاهدان در مورد پالیسی افغانستان نادیده گرفتند. اعضای این کمیته گفتند که مجلس استماعه به تاریخ 9 سپتامبر برگزار می شود و وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا باید تا روز چهارشنبه به درخواست این کمیته پاسخ دهند. وزارت‌های خارجه و دفاع ایالات متحده تا حال در مورد این درخواست واکنش نشان ندادند. این در حالی است که ایالات متحده و گروه طالبان به تاریخ 29 فوریه سال جاری توافق مشروط را در قطر امضا کردند که بر اساس آن همه قوای ایالات متحده تا مای می 2021 میلادی از افغانستان خارج خواهد شد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر آغاز فوری گفتگوهایی که بین الافغانی خوانده می شود تاکید کرده است. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در این تماس تلفنی مقام‌های دو کشور در مورد آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح با گروه طالبان صحبت کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان امین برنامه خواهید شنید. مقام‌های محلی ولایت پکتیکا میگویند که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در شهر گردیز مرکز آن ولایت، 3 نظامی آن کشور کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حلیم فدایی ولی پکتیا گفته است که این انفجار در نزدیکی مقام ولایت و ساختمان شورای ولایتی صورت گرفته و تمامی قربانیان این رویداد نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه نظامیان مربوط به قطعه محافظت عامه هستند. آقای فدایی همچنان گفت که پس از انفجار 2 مهاجم وارد ساختمان قطعه محافظت عامه شدند و با قوای امنیتی درگیر شدند. به گفته این مقام ولایتی در این انفجار به غیر نظامیان نیز آسیب رسیده، اما مقام‌های محلی در آن ولایت از دادن جزئیات در این مورد خودداری کردند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و یکی از سخنگویان این گروه ادعا کرده است که در این حمله شمار زیادی از نظامیان افغانستان کشته و زخمی شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت داخلی ترکیه گفته است که پلیس آن کشور یک عضو ارشد گروه دولت اسلامی به نام محمود اوزدن را که به طراحی حملات مسئول است دستگیر کرده است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه روز سه‌شنبه گفت که نیروهای امنیتی آن کشور پس از افزایش فعالیت تندروان جهادی برای دستگیری این جنگجوی داعش عملیات را راه اندازی کردند. وزیر داخلی ترکیه در پیوند با فعالیت‌های اوزدن گفت او امواره از عراق و سوریه فرمان می‌گرفت تا حملات را در ترکیه انجام دهد. این مقام امنیتی ترکیه گفته است که یک مقدار مواد و وسایل دیجیتال نیز از نزد این جنگجوی داعش به دست آمده که طرح وی را برای اختطاف چهره‌های سیاسی و حکومتی ترکیه و انتقال آنان به سوریه نشان می‌دهد. پلیس ترکیه گاه‌گاه عملیات را برای دستگیری تندروان داعش در داخل آن کشور انجام می‌دهد. وزارت خارجه هند امروز سه‌شنبه قوای چینی را متهم به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه مورد مناقشه کوهستان‌های هیمالیا کرد. وزارت خارجه هند گفته است که اقدامات تحریک‌آمیز چین روز دوشنبه در حال صورت گرفت که فرماندهان دو کشور برای کاهش تنش علیه یکدیگر مصروف بحث و گفتگو بودند. سخنگوی وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه گفته است که به دلیل اقدام دفاعی دهلی جدید کشورش قادر شد تا از اقدامات نظامیان چینی جلوگیری کند. هند قوای نظامی چین را متهم کرده است که قوای آن کشور در منطقه لاداغ همالیا از منطقه مرزی مورد مناقشه دو کشور عبور کرده است. اتهامی که از سوی چین رد شده است. در ماه‌های اخیر روابط چین و هند به دلیل مناقشه‌های مرزی پرتنش بوده و ماه گذشته قوای دو کشور در منطقه مرزی همالیا درگیر شدند که به اثر آن چندین تن از نیروهای هندی کشته شد. علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز شنبه گفت که امارات متحده عرب به خاطر توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل با جهان اسلام خیانت کرده است. خامنه‌ای در جریان سخنرانی تلویزیونی‌اش همچنین گفت که این خیانت امارات متحده عرب پایدار باقی نخواهد ماند، اما همیشه در خاطره‌ها باقی خواهد ماند، زیرا امارات متحده عرب به صهیونیست‌ها اجازه داده تا در منطقه جای پای پیدا کند و فلسطینی‌ها را فراموش کند. اظهارات رهبر ایران یک روز پس از آن صورت گرفت که یک هیئت ارشد مقام‌های آمریکایی به شمول جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های ارشد اسرائیلی توسط یک طیاره اسرائیلی برای نخستین بار پرواز مستقیم به ابوظبی داشتند. روابط امارات متحده عرب و اسرائیل اخیراً به وساطت ایالات متحده هادی شد و مقام‌های آمریکایی تلاش می‌کنند تا سایر کشورهای عرب روابطشان را با اسرائیل بهبود بخشند. باز هم خبر در مورد امارات متحده عرب. جارد کوشنر، مشاور ارشد رئیس جمهور ایالات متحده و میر بن شبات، مشاور امنیت ملی اسرائیل، با دیپلمات‌های امارات متحده عرب ملاقات کردند. این دو مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی روز دوشنبه به امارات متحده عرب رسیدند و سفر آنان بخشی از بهبود روابط میان اسرائیل و امارات متحده عرب است. آقای کوشنر و مشاور امنیت ملی اسرائیل در این سفر با شیخ تهنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات، و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه آن کشور ملاقات کردند. در پهلوی مصر و اردن، امارات متحده عرب سومین کشور اسلامی است که با اسرائیل روابط کامل دیپلماتیک برقرار کرده است. اما برخلاف مصر و اردن، اسرائیل هیچگاه علیه امارات متحده عرب جنگ نکرده است. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، امروز سه‌شنبه به سیاستمداران لبنانی هشدار داد که اگر آنان در مدت 3 ماه آینده اصلاحات لازم را در آن کشور به وجود نیاورند، با خطر وضع تعزیرات مواجه خواهند شد. رئیس جمهور فرانسه که طی 1 ماه گذشته 2 بار به لبنان سفر کرده، به سیاستمداران لبنانی هشدار داده که آخرین فرصت است تا اصلاحات در آن کشور به وجود بیاید و بر ضد فساد اداری مبارزه شود. جزئیات از سحر عظیمی.
آقای مکرون گفته است از سیاستمداران لبنانی در راستای آوردن اصلاحات و مبارزه بر ضد فساد اداری تعهد جدی و مکانیزم عملی می‌خواهد. برگزاری انتخابات پارلمانی ظرف 6 تا 12 ماه یکی از این اصلاحات گفته شده است. آقای مکرون بر رسانه پالیتیکو گفته است که اگر سیاستمداران لبنانی در این امر ناکام بمانند، اقدامات تنبیهی به شمول وضع تعزیرات روی دست گرفته خواهد شد. اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حالی صورت گرفته است که پس از انفجار 4 آگوست در بیروت، پایتخت لبنان، آن کشور با بحران سیاسی و اقتصادی مواجه شده است. این انفجار موجب بی‌خانمان شدن 300,000 نفر شد و به گفته شورای وزیران لبنان 15 میلیارد دلار خسارت مالی نیز به بار آورده است. انفجار بیروت اعتراضات گسترده مردمی را در لبنان در پی داشت و موجب شد تا صدر اعظم و وزیران این کشور از وظایفشان استعفا دهند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تمرینات نظامی 3 روزه میان نیروهای هوایی و بحری قبرس، فرانسه، یونان و ایتالیا پایان یافت. نوارهای ویدئویی نشان شده از سوی اردوی یونان نشان می‌دهد که در این تمرینات مشترک که به روز جمعه در آب‌های جنوبی یونان آغاز شده بود، طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی اشتراک داشتند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
یونان گفته است که هدف از این تمرینات به نمایش گذاشتن تعهد اتحادیه اروپا برای تطبیق و احترام به کنونسیون ملل متحد در قبال حقوق ابحار و حفظ ثبات منطقوی بوده است. این تمرینات در حال صورت گرفت که اقدامات اخیر ترکیه برای استخراج گاز در شرق بحیره مدیترانه تشنج میان آتن و انقره را شدت بخشیده است. ترکیه و یونان هر دو ادعای مالکیت بر منابع هیدروکاربن در شرق بحیره مدیترانه را دارند. روابط میان دو کشور بعد از آن تیره شد که ترکیه کشتی‌های سروی خود را به شرق بحیره مدیترانه اعزام کرد و یونان این عمل انقره را غیر قانونی خواند. با افزایش تشنج میان ترکیه و یونان، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هفته گذشته به آتن و انقره سفر کرد و خواستار حل اختلافات میان دو کشور از طریق گفتگوهای دو جانبه گردید. اما این دیپلمات ارشد آلمان تأکید کرد که در صورت بروز منازعه میان انقره و آتن، برلین در کنار مردم یونان ایستاد خواهد شد.
و مقام‌های ایتالیایی گفتند که به اثر آتش‌سوزی در یک قایق که مهاجران را انتقال می‌داد، 3 نفر با شمول 2 مرد و 1 زن جان باختند. این قایق که روز یکشنبه 20 مهاجر را انتقال می‌داد، در سواحل جنوبی ایتالیا آتش گرفت. پلیس و مقام‌های صحی گفتند که در این رویداد 5 مهاجر دیگر زخمی شدند و وضعیت دو تن آنان وخیم گزارش شده است. مقام‌های ایتالیایی گفتند که قبل از انفجار ماشین این قایق آتش گرفته بود. در سالهای اخیر ایتالیا یکی از مسیرهایی بوده است که صدها هزار مهاجر به دلیل جنگ در کشورهایشان راهی اروپا شدند. اما سرازیر شدن مهاجران به ایتالیا در سال 2020 میلادی پس از آن کاهش یافت که قاچاقبران انسان در لیبیا سرکوب شدند. با وجود وضع محدودیت از سوی حکومت ایتالیا و همگیری ویروس کرونا، حدود 18 هزار مهاجر در سال جاری به سواحل ایتالیا رسیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. حکومت افغانستان سیلابای اخیر بی سابقه خوانده و گفته که به دلیل سیلاب‌ها در یک هفته گذشته 190 تن جان باخته و 172 تن دیگر مجروح شدند. با گفته مقام‌های حکومت افغانستان، این سیلاب خسارات هنگفت مالی هم بر جا گذاشته. جزئیات بیشتر از سمسم سیرت می‌شنویم.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد که به دلیل سیلاب‌ها از 3 شنبه هفته گذشته تا اکنون 10 تن کشته و مجروح شدند. غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، به خبرنگاران گفت که این سیلاب‌ها در 15 ولایت شامل پروان، کاپیسا، پنچیر، میدان وردک، لوگر، کابل، ننگرهار، پکتیا، خوست، نورستان، کنر، پکتیکا، لغمان، بامیان و غزنی سرازیر شده است.
از اثر آن تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم و تأسیسات عامل منفع وارد گردید. تلفات برخواسته از این سیلاب‌های وحشتناک و جبران ناپذیر است که از جمله به تعداد 190 تن شهید تا هنوز، شاید گزارش هنوز هم در حالت تغییر باشد، 172 تن زخمی.
آقای بهاءالدین افزود که 1055 منزل مسکونی ویران شده و نزدیک به 3000 منزل مسکونی نیز تخریب گردیده است. و گفته این مقام‌های حکومت افغانستان بیش از 3000 خانواده آسیب دیده از کمک‌های عاجل حکومت مستفید شده‌اند. حسیب عفت، فعال مدنی و عضو پیشین شورای ولایتی پروان به صدای آمریکا گفت که سیلاب زدگان این ولایت در وضع نابسامان به سر می‌برند و کمک‌های صورت گرفته نیز به گونه عادلانه و شفاف توزیع نشده است.
کمک هایی که بر آسیب دیده ها میرسه، یک تعداد دیگه هم در این کمک ها میاین، خودشان را شریک میسازن و ما از زبان خود از این مردم میگم که اینا امروی ما صحبت کردن که حکومت متاسفانه توجه خاصی بر از اینا نکرده در این زمینه و خواستشانی است که بر از اونا یک جای بود و باش برای فعلا تعیین شد و که اونا بتونن، یعنی در حدود 450 خانه که کاملا تخریب شده و از بین رفته، اینا متاسفانه هیچ سرپناهی ندارن.
به گفته خانم فت، شمار از پزشکان هشدار دادند که احتمال شیوع برخی از امراض ساری به دلیل نبود آب آشامیدنی صحی و غذای مناسب برای سیلاب زدگان وجود دارد. شمار از آسیب دیدگان نیز از نبود شفافیت در کمک ها شاکی اند. جان آقا، محمد سالم و محمد سرور، آسیب دیدگان سیلاب در پروان، گفتند:
کمک رسید مگر هم کمک به اهلش دادن میشه. همی کمک که میارن بیان سیل کنن که همی خانه از همی خانه که خراب شد محفظ شد همونجا ببانندش. مگر ما هر کس پیدا میشه چور میشه دوان.
حالت بغلان در چشمه شهر مصروف نبرد بودم. اطلاع رسید که فامیلت آواره و دربدر شده. به پروان رسیدم آمدم که ایج زندگی برم آنه مانده. پدرم شهید است. همشیره 13 سالیم و مادرم زیر آواره مانده تا اکنون بگم ما ایج کمک دریافت نکردیم.
از آبادست کسی نامده اما قدر کمک های کمیال هست کل در پایین هست برای بالاش کسی نمیاره کمک بابا خانه با مکمل آبایین رفته همسایم شهید دادیم چهار تا یکی شهید داده هشت تا دیگه.
در همین حال برخی از مقام های محلی ولایت پروان گفتند که در مورد شفافیت کمک های حکومت مسئولند اما در روند توزیع کمک های افراد و گروه های غیر حکومتی هیچ گونه دخالت ندارند. از سوی دیگر اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا با نشر گزارش گفته است که هنوز 26 تن از سیلاب زدگان ولایت پروان مفقود است. حکومت افغانستان نیز گفته که تا یافت شدن آخرین جسد قربانی در این ولایت عملیات ادامه خواهد داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رابرت اوبراین مشاور شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به آغاز بیدرنگ گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان تاکید کردند. این مقام ایالات متحده گفته که کشورش پشتیبان افغانستان خواهد بود تا این کشور دوباره به پناهگاه تروریستان مبدل نشود. از طرف هم سفارت بریتانیا با پخش اعلامیه ای افزایش خشونت‌ها را در افغانستان محکوم کرده و گفتگوهای سال فرصت تاریخی برای پایان این خشونت‌ها دانسته. گزارشی در این مورد از جلال میزداد میشنوین.
تأکید رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بر آغاز زود هنگام گفتگوهای میان افغانها، رهایی زندانیان دو طرف و برقراری آتش بس از موارد دیگری بودند که این مقام ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور افغانستان درباره آن گفتگو کردند.
پروسه صلح، رهایی زندانیان طالبان و رهایی اسیرای حکومت افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث بود. هر دو طرف تاکید بر این کرد که مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و گروه طالبان باید هر چه زودتر آغاز شود. هر دو طرف بر اهمیت آتش بس برای برقراری صلح پایدار صحبت کردند.
اما در کنار اختلاف بر سر رهایی زندانیان میان حکومت و طالبان، اختلاف تازه میان ارگ و شورای عالی مصالحه ظاهرا گفتگوهای صلح را به تعویق خواهد انداخت.
به اعتمادی وقتی که بین کلانای مملکت باشه و خودخواهی و جاه‌طلبی باشه، اینمی رقم مشکلات پیش روی میاد. بدون از اینکه امروزی مردم صحبت شوه یا کسی قلم میگیره و لسته جور میکنه، به نظر ما این به حق صلح جفا هست.
رئیس جمهور افغانستان در فرمان اعضای شورای عالی مصالحه را معرفی کرد، اما عبدالله عبدالله در واکنش به این تصمیم گفته که معرفی اعضای شورای عالی مصالحه از صلاحیت های رئیس جمهور نیست، فرمانی که با مخالفت های اعضای معرفی شده این شورا نیز روبرو شده است. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از موقف شورای عالی مصالحه برای ایجاد شورای همشمول پشتیبانی کرده است.
تشکیلات شورای عالی مصالحه در مطابقت با احکام قانون قابل بررسی نیست و اختلافاتی هم که پیرامون تشکیل شورای عالی مصالحه مورد بحث ارگ سفیر و سفیردار می باشد، یه از لحاظ قانونی قابل بحث بودن می کنند.
دولت افغانستان روند مذاکره بین افغانی را تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با بهانه های گوناگون به تعویق می اندازد و تلاش دارند که ممکن حکومت آینده ایالات متحده در موقف خود با طالبان تغییر بیاورد.
هر دو نهاد تا اکنون درباره به میان آمدن این اختلاف خاموشی اختیار کردند، اما برخی از کارشناسان میگویند که هدف حکومت افغانستان به تعویق انداختن گفتگوهای صلح است.
مشکل در داخل حکومت است که اینا اختلافات خود حل کردن نمیتونند. چی باشه که اینا اختلافات خود با طالبان حل کنند؟ دومی که اینا یگانه هدفی که دارن قدرت خودم میخواهند تداوم ببخشند.
با به تعویق افتادن گفتگوهای صلح، خشونت ها در این کشور بیشتر از پیش افزایش یافتند. سفارت بریتانیا در کابل از تمامی طرف ها خواسته که این خشونت ها را متوقف بسازند و به آغاز گفتگوها توافق کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته از جمله 162 مورد مشکوک کرونا ویروس نتایج آزمایش 31 تن مثبت تشخیص شده. وزارت صحت عامه افغانستان همچنان گفته که در 24 ساعت گذشته 142 فرد مبتلا به کرونا ویروس بهبود یافتند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه خبری نگاشته است در یک شب آن روز گذشته تنها 31 واقع ابتلا به ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شدند و در پهلوی آن 4 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا در کشور نیز راجستر شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا آخرین معلومات از وضعیت کووید 19 در کشور را این گونه بیان کرد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 162 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 31 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وقات مثبت را به 38200 رسانیده. همچنین 142 مورد بهبود یافته و 4 مورد فوتی داشتیم.
در اعلامیه صحت عامه از بهبودی 142 فرد مبتلا با کرونا در 24 ساعت گذشته نیز آمده است که شمار مجموع قربانیان ویروس کرونا در افغانستان به 1406 نفر و تعداد صحت یاب شدگان نیز به 29254 نفر رسیده است. با مقایسه چند هفته پسین میزان ابتلا به ویروس کرونا و واقعات فوتی در کشور افزایش را نشان می دهد. اما مسئولان وزارت صحت می گویند که با توجه به فیصدی واقعات که 19.1 درصد است، کدام علامت افزایش دیده نمی شود، بلکه شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان سیر نزولی دارد. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه در مورد چنین توضیحات داد.
ولی فعلا ما می واقعات که داریم، یعنی حالت نزولی خود گرفته، واقعات مسلسل کم شده میره، واقعات ما روز بر کم میشه. نه این افزایش به خاطر است که لابراتوارها فعلا سمپلایی که میگیره کم میگیره، مثلا سمپل دو روز نگاه میکنه تا دم یک روز با طلا را معاینه کنه. اگر شما دیدی فیصدی مثبت شدن معاینات برای ما بسیار مهم است که هر روز چقدر چند صد معاینات ما مثبت میشه. ما فعلا دو فیصدی زیاد تغییرات نه اومده که امروز که واقعیت زیاد هم داریم، امو 10 فیصد کمتر از 19.14 فیصد فیصدی مثبت شدن واقعیت هم.
طبق ارقام رسمی وزارت صحت و همچنان وزارت مسئولان این وزارت، کاهشی چشمگیر در تعداد واقعات مثبت و ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور مشاهده می شود و با کاهش واقعات مثبت کرونا درس های حضوری شاگردان مکاتب، مسئولان دانشگاه ها و دیگر مراکز تعلیمی هم آغاز شده است. اما اداره دفتر هماهنگی کمک های بشری وابسته به سازمان ملل متحد یعنی اوچا می گوید که افغانستان هنوز با تهدید ویروس کرونا مواجه است، بخصوص مردم در مناطق مرزی با کشورهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بیشتر آسیب پذیرند. بر اساس گزارش دفتر اوچا در مناطق مرزی مراکز صحی از لحاظ وسایل و تجهیزات کمبودی های زیاد دارند و کارمندان صحی نمی توانند به مردم خدمات معیاری صحی را عرضه نمایند. ویروس کرونا برای بار نخست در شهر ووهان، مرکز ایالات هوبی چین، در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی شروع یافت و بعد از آن به سرعت باد گسترش یافته به عنوان بیماری مرگبار جهانی مبدل گشته است. بر اساس ارقام دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده آمریکا، تا روز سه‌شنبه اول سپتامبر یعنی 11 سنبله کووید 19 جان بیش از 850,000 نفر را در سراسر دنیا گرفته است و اضافه تر از 25,500,000 نفر دیگر هم به آن مبتلا شده اند.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. های ما شما بهتر می دانیم که ای عصر فعلی حالا ای شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم، هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تنش‌های نژادی در ایالات متحده در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشور به یک موضوع اصلی پس از درگیری مرگبار بین مظاهره کنندگان طرفدار کوک سیاه‌پوستان و حامیان سفیدپوست رئیس جمهور دونالد ترامپ مبدل شده. رئیس جمهور ترامپ در اوایل هفته جاری با پیام قوی در مورد قانون و نظم به این اعتراض‌ها واکنش نشان داد، در حالی که جو بایدن کاندید حزب دموکرات بر انتخابات ریاست جمهوری و رقیب آقای ترامپ دیروز از رئیس جمهور به خاطر ترغیب به پروای خشونت انتقاد کرد. محمد احمدی گزارش برایان پدن خبرنگار صدای آمریکا را به توجه می‌رساند.
جو بایدن کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه رئیس جمهور ترامپ را به خشونت مرگبار دو روز قبل بعد از درگیری حامیان ترامپ در شهر پورتلند ایالت اورگان با فعالین تساوی نژادی متهم کرد.
او ممکن تصور کند که گفتن کلمات قانون و نظم او را قوی می سازد، اما ناکامی او در تقاضا از حامیانش برای توقف عمل کردن مثل ملیشه‌های مسلح در این کشور نشان می دهد که چقدر او ضعیف است.
روز شنبه در پورتلند یک نفر به ضرب شلیک گلوله بعد از درگیری ها بین یک کاروان حامیان ترامپ که بعضیشان مسلح بودند با مظاهره کنندگان طرفدار حقوق سیاه‌پوستان کشته شد. قربانی این گلوله باری در پورتلند مرتبط به یک گروه فعال محافظه‌کار به نام پاتریوت پریر بود. رئیس جمهور ترامپ افراد مظاهره کنندگان در پورتلند را که حامیش بودند روز یکشنبه در یک پست توییت وطن پرستان بزرگ خواند. هفته گذشته در کنوشای ایالت ویسکانسن یک حامی ترامپ در جریان اعتراضاتی که به دلیل کشته شدن یک مرد سیاه پوست در درگیری با پلیس به وقوع پیوست بر سه نفر شلیک کرد که دو تنشان جان باختند. رئیس جمهور ترامپ در نشست مجمع ملی حزبی جمهوری خواه مظاهره کنندگان تساوی نژادی را به حیث افراد طرفدار اغتشاش محکوم کرد و از دموکرات ها به خاطر نادیده گرفتن خشونت مرتکب شده توسط آن گروه ها برای گرفتن حمایت و رأی امریکایان افریقای تبار انتقاد کرد.
اگر حزب دموکرات می خواهد در کنار اغتشاشچیان، معترضین، شورشگران، چاپاولگران و بیرق سوزان بیستد، با آنها ربط دارد. اما من به حیث رئیس جمهورتان با آنها نخواهم بود.
بایدن روز دوشنبه به شدت هر گونه خشونت ارتکاب شده توسط حامیان یا مخالفین را تقبیح کرد.
بسیار ساده، این کار قانون شکنی است و مرتکبین باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. خشونت تغییر نمی آورد، فقط ویرانی به بار می آورد.
رئیس جمهور ترامپ این هفته در نظر دارد از شهر کنوشا دیدن کند، اما تونی اورز والی دموکرات ویسکانسن در نامه وی را تشویق کرد که به آنجا سفر نکند و در نامه آمده است که حضور ترامپ فقط باعث تأخیر کار آنها در غلبه بر انقسام خواهد شد. تت ویلر شاروال دموکرات شهر پورتلند نیز از ترامپ به خاطر تحریک ادعا شده ی نفرت و انقسام در کشور انتقاد کرد. ترامپ آقای ویلر را در یک توییت به خاطر عدم تقاضا از گارد ملی برای برقراری نظم یک احمق خواند. بایدن تلاش کرده است تا ناتوانی ترامپ را در کنترل شیوع ویروس کرونا مسئله اصلی کمپین خود بسازد. واضح نیست که آیا تمرکز ترامپ بر قانون و نظم انکشافات این رقابت را تغییر می‌دهد یا نه، اما نظرسنجی‌های عامه نشان می‌دهد که پیشتازی بایدن بر ترامپ در ایالت‌های مهم تعیین کننده مثل میشیگان و پنسیلوانیا در حال کم شدن است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شما شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد باز پخش برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.